بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما همونطور که اعلام شده در براءت هست و براءت اصل اول هست از اصول عملیه، که انشاءالله در طی این مباحث با براءت شروع میکنیم تا اصول عملیه دیگه. البته باید خداوند رو شاکر باشم بر توفیق شروع مجدد درس ها و حضور در این جمع، در جمع عهد فضل، این خودش نعمتی است و فرصت مغتنمی است. خداوند رو باید بر این شکرگزار باشیم. در هر حال امیدواریم که این بحث ها مفید باشه. دعو علمای اصول این هست که در مقدمه بحث براءت چند نکته رو ذکر میکنن. این نکات یکسان نیست و نکات مختلفی هست که ما هم انشاءالله تا حدی که مقدور باشه استیفا میکنیم اینها رو. آقای چیز اگه دستور بدید یه بالشتکی هم به ما بدن ما از بتونیم بشیم. ببخشید کمه؟ مثل خودم میمونه، خیلی اشکالی نمیم. اونتا قبل از ورود در اون مقدمات که انشاءالله تا حد مقدور استیفا میکنیم، یه نکته رو راجع به نحوه بحث خودمون، کتابهایی که بحث میشه و علمایی که مورد بحث قرار میگیرن، این رو هم عرض بکنم که علاوه بصیرتن ورود بکنم به این بحث ها. دعو بزرگان این بوده که معمولا در این بحث ها از مرحوم شیخ شروع میکنن. طبیعتا طبقه بعد از شیخ شاگردان مرحوم شیخ انصاری هست، مثل مرحوم میرزای شیرازی، میرزا حبیب الله رشتی و مرحوم آخوند خراسانی و عده دیگر. مرحوم سید در همین طبقه قرار میگیره. طبقه بعد از اینها شاگردان مرحوم آخوند و این طبقه مثل مرحوم نائینی، که البته شاگرد آخوند نبوده ولی در جلسه استفتایشون شرکت میکرده، مرحوم عراقی که شاگرد آخوند بوده، مرحوم اصفهانی، مرحوم حائری بزرگ صاحب درر و عده دیگری که این طبقه رو تشکیل میدن. طبقه بعد باز شاگردان این نسل هستند که مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، مرحوم شیخ حسین حلی و مرحوم آقای حکیم، مرحوم والد ما، مرحوم آقای زنجانی، آمیرباقر زنجانی و عده دیگری که این نسل بودند. نسل بعد از اینها که شاگردان اینها بودند، مثل شهید صدر، مثل آیت الله وحید حفظه الله، مثل مرحوم روحانی صاحب منتقا، آیت الله فاضل و دیگران، هم نسل بعد. بعد نسل شاگردان اینها که علمای معاصر هستند. حالا سوال این است که به لحاظ شیوه عملی چه باید کرد؟ بالاخره اینها نسل هایی بودن اهل فکر، مطالبی رو بیان کردن، دقت هایی کردن، نه فقط از سر علاقه به انتزاعیات، بلکه در استدلال های اساتید خودشون شبهاتی می دیدن، اشکالاتی می دیدن، مطالبی مطرح می کردن. خب حالا چه باید کرد با اینها؟ برخی نظرشون این هست که مثلا به اندازه کفایه مرحوم آخوند کافیه. انصاف این است که این حرف هیچ استدلال روشنی پشت خودش نداره. دلیلی ما نداریم که در این سیر تاریخی مباحث در یه نقطه وایستیم بگیم همین ها بسته. همونطور که من در یک جای دیگه به تفصیل گفتم، اگر بنا باشه که ما در یک جا بیستیم، شاید حرف اخباریین معقول تر باشه، بگن اصلا کل اینها ما کاری نداریم، ما هستیم و اخبار ائمه به تنهایی، که حرف نادرستی است. ولی بهتر از این حرف است که ما در سیر فکر و اصولی یه جا بایستیم. حرفی که میشه ازش دفاع کرد اینه که ما استنباط را اگر منوط میدانیم به مبادیش که مباحث و اصولی هست و نهایت جد و اجتهاد را این میدانیم که استفراغ الوسع بشود در همه نواحی، هم در استنباط از روایات و آیات و هم در مبانیش، طبیعتاً ما ملزم و مجبوریم در حدی که واقعا صدق بکنه که ما آنچرا که در توان داشتیم به کار بردیم برای استنباط و حکم انجام داده باشیم. و این امکان نداره مگر بعد از این که ما در این سیر حرفهای مهم را، حرفهایی که میتواند در تغییر آرای ما دخیل باشه رو رسیدگی کرده باشیم. نمیشه ما وارد فقه بشیم اما در مبانی مشکل داشته باشیم، یه مطلبی بگن فردا کسی اشکال کنه عدول کنیم، فردا کسی بر این اشکال کنه باز عدول کنیم. خب این که نمیشه. اگر کسی میخواد مجتهد باشه به نحو اطلاق باید مقدمات رو طی کرده باشه. نمیگیم تبدل رأی ناممکنه، ولی اینطور نیست که به هر بادی هم حرکت بکنه و رأیش عوض بشه، دیده باشه. این چیزیست که هم استدلال رو روشن میکنه هم تجربه خارجی. کسانی که مبادی و اصولی را درست تنقیح نکرده باشن وقتی وارد فقه میشن واضحه که خیلی جاها مشکل پیدا میکنن، عملا مشکل پیدا میکنن. در واقع همون فکرهایی را که یک زمانی باید در اصول انجام میدادن حالا مجبورن در مثلا 60 سالگی 50 سالگی در کار فقهیشون انجام بدن، مجبورن، عملا مجبور میشن. بنابراین به نظر میاد ما چاره ای نداریم جز این که آراء بزرگان اصولی را که نماینده یک فکر هستند، با این قید عرض می‌کنم نماینده یک فکر باشند، رو رسیدگی بکنیم. مقصودم از نماینده فکر بودن این است که ما نمی‌خوایم اقوال بزرگان را فرض باب این که قول یک بزرگی هست بررسی کنیم. گاهی این حواشی رو شما می‌بینید چقدر وقت می‌گذارن که حالا این عبارت ایشون با اون عبارتشون سازگار یا نه. این حرف ها فی حد ذاته برای ما اثری نداره که بخوام دنبالشو بگیریم، اما یه وقتی شیخ انصاری یه حرفی داره در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، شاگرد ایشون که مرحوم آشتیانیست یه حرفی داره در این مسئله، ایشون در اون حاشیه واقعا پرفایدهش میفرماید که هشت وجه رو طرح میکنه، بعد میگه هیچ کدوم حل نمیکنه مشکل رو و من ماندم که اصلا حکم ظاهری و واقعی قابل جمع هست چجوری قابل جمعه. یا آدم ملایی مثل مرحوم آشتیانی وقتی میگه من مانده ام مانده بودن، اون قضی مانده بودن منه، او کسیست که این راه رو رفته، حرفها رو دیده و میگه حالا نمیتونم جمع کنم. این حرفش قابل توجهه. ما مقصودم این است ما در مراجعه به آراء اصولیان دنبال تاریخ جمع کردن نیستیم و محفوظاتی را که فلانی چه گفته فلانی چه گفته اقوال جمع کنیم. مقصود این است که نماینده های فکر را پیدا کنیم که اینها حرف دارن برای گفتن، نظر میدن. بفرمایید جسارت شد یعنی زیاده فقر است. عرض میکنم که این مسئله مهمی است. ما طبیعتاً در این سیر باید که یک اعتدالی رو حفظ بکنیم. پرداختن به همه این نظرات و قاعدتان طول میکشه. نپرداختن به اونها معنای بی‌اعتناییه به اون چیزیست که سیر بحث علمی است. این هم که نمیشه، باید یک خلاصه جمعی بین این دوتا راه انجام بدیم و جمعش بین از که مهمترین افکار خودمون بررسی کنیم، بقیهش هم واگذار میشه به خود اهل فضل و اهل علم که شرکت در جلسه میکنن رسیدگی بکنن. این نکته هم اضافه کنم که گاهی اشکال میشه که خب این توسعه در بحث ها برای چی هست؟ چه فایده ای داره؟ اولا دقت کنین که تدریس مقامش با تألیف، با عرض میکنم تحقیق فرق میکنه. ممکنه یه محققی در مقام تحقیق یه بحثی را بگه اصلا برای من روشن، نیازی به بحث نداره، اما در مقام تدریس اون مسئله مطرح بشه، روش کار بشه برای پخته شدن. دقت بکنید ما در این جلسات به دنبال این نیستیم که شما حتما یه دوره اصول ببینید اینجا. مقصود این است که راه فکر اصولی رو یاد بگیرید، چگونه خودتون ورود پیدا کنید، در واقع کار اصولی کنید خودتون. به قول امروزی ها در بحث فلسفه میگن بعضی ها تاریخ فلسفه جمع میکنن، برخیشون کارشون فلسفیدنه، یعنی کار فلسفی کردنه، اینجا کار اصولی کردنه، یعنی خودتون شناگری کنید. مقصود اینه. برای این کار باید با علمای اصول درگیر بشید. حرف مرحوم شیخ انصاری را ببینید میتونید قبول کنید یا نه. وقتی خودتون درگیر میشید براتون مهم میشه که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل چرا این اشکال به شیخ کرده. مرحوم شیخ در اواسط بحث براءت اوامر احتیاط را مقدمی میگیره. اونجا مرحوم آخوند یه حرف میزنه که یه بابی رو باز میکنه، میگه اوامر احتیاط اوامر طرق هست، امر طریقی غیر از امر مقدمیه، غیر از امر مقدمیه. امر نفسی داریم، مقدمی داریم، امر طریقی داریم. این حرف رو آخون در حاشیه رسائل در کرده. ممکنه قبل از ایشون هم کسانی که داشته باشن. صدق العادل همینطوره. مقصود این است که اینها در افکارشون یه راههایی رو باز کردن برای ما، ما نمیتونیم بی‌توجه باشیم. اون وقتی شما با اینا درگیر بشید آروم آروم حرفای دیگه میاد. من نکتم این است که اگر شما اینها تحقیق نکنید اینجا، جای دیگه مجبور میشید به اینا برگردید. یه بزرگواری جزوه‌ای نوشته بود برای امتحان خبرگان، داده بود به شورای نگهبان. همون اولش من نگاه کردم بحث اجتهاد تقلید بود، به من داده بودن من نگاه کنم. دیدم سالها پیش. البته مرحوم آقای خویی فرموده بود که باید بحث کنیم امر به احتیاط چه جوره، مقدمیه یا امر طریقیه. دیدم این آقا اشکال کرده بود. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی خودش استوانه اصول و فقه، اشکال کرده به ایشون که امر یا طریقیه یا نفسی یا مقدمیه یا نفسیه، غیری نیست، یکی این دو تا. طریقی یعنی چی؟ خب ببینید با اینکه یا اهل فضل نیست و بالاخره درس و بحثی هم داره و ماحصل درس‌های خارجش رو داده بود اونجا، مقصودم این است که اگر شما اینجا حل نکنید و 20 سال بعد باید ببینید که چجور میشه مثلا امر طریقی در مقابل مقدمی و نفسی داشته باشیم. بنابراین عرض من این دلیل مقدمه این است که ما در روش مجبوریم که این سیر را ولو با یه اعتدالی دنبال کنیم. این یک مقداری ممکنه طول بکشه بحثا، ولی استدلال پشتش هست، استدلال هست. یه شبهه ای را هم که عده‌ای طرح کردن، عده‌ای در طول سالها طرح کردن در درسها، در غیر درسها، در کتابها، که خیلی از این بحثهای اصولی و فقهی اینها خلاف عرفیات یه مش انتزاعیات گاهی تعبیر میکنم بافتنیه. اینا چیه؟ مثلا در بی اولش مرحوم شیخ و دیگران بحث کردن که بی حقیقتش چیه؟ انشای تملیک این به عوضه، مبادره مال به ماله، عقدون که نتیجه میده این را یا خود این امر هست و هاکذا. گاهی بیش از یک هفته دو هفته مدرسین خوب فقه تو همین بحث میکنن فرق بی با صلح چیه، فرق بی با هبه معوضه چیه. یه عده همون وقت من یادم پای برخی از درس ها میگفتن این حرفا چیه، مردم تو کوچه و بازار داره خرید و فروش میکنن، جا نشستن علما دو هفته بحث میکنن که بی چی هست. این یه اشتباه بسیار بزرگه که در فقه در اصول تکرار میشه. این هم جوابشو بدانید تا ما وارد اصل بحثمون بشیم. جواب این شبهه این است که نه فقیه و نه اصولی نمیخواد یه حرفی مقابل عرف بزنه، میخواد کار عرف و حرف عرف رو بفهمه. ببینید عرف انشاء و اخبار میکنه، چون به همدیگه امر و نهی میکنن، امر و نهی هم انشاءه. خبر میدن، میاد میگه من بیرون بودم دیدم دوتا ماشین تصادف کردن، یه خبره. این کارا رو انجام میده. اما ازش بپرسید که چیه فرق این دوتا چیه، برو با این که میگی مثلا هوا صافه چه فرقی میکنه، نمیتونه بگه. چرا؟ چون یه کارهایی رو ارتکازن انجام میده اما نمیتونه تفسیرش رو بیان کنه، نمیتونه باز کنه که چی کار داره میکنه. شما حتی کودک رو ببینید که اگر الفاظ و معانی رو فلجون میفهمه امر و نهی داره، به مادرش میگه آب بده، خب داره امر میکنه، امرم انشاءه، اما نمیتونه بفهمه که بین انشاء و بین خبری که میگه درد دارم چه فرقی میکنه. کار اصولی و فقیه اینه که اینها رو باز کنه. حالا چه اثری داره این تحلیل ها؟ اثرش اینه که مواردی که مشکوکه یا یه اوصاف رو میخوان برای مطالب بار کنن میتونه حل کنه. مثل چی؟ فقها میفرمان که تعلیق در انشاء عدهشو میگن، تعلیق در انشاء محاله. اگر مقصود حقیقت انشاء باشه نه منشأش، راستم میگن تعلیق در انشاء محاله. خب چرا محاله؟ تا شما حقیقت انشاء را تحلیل نتونید بکنید نمیتونید بگید چرا محاله. یا فرق بین انشاء و اخبار چیه؟ آیا وقتی ما با سیاق خبری انشاء میکنیم میگیم میروی، مقصود که برو، در روایات میگه یقتصر یعنی اقتصر. سوال اینه که این مجازه برخلاف ظاهره یا نه مجازی هم رخ نداده. اینا برای این است که موارد مشکوک را، مواردی که روشن نیست را، یا یک احکامی که میخواییم برای اینا بار کنیم و بفهمیم چی کار بکنیم. مثلا در بی این دقتهایی که میکنن که حقیقت بی چی هست یه جاهای خودشون نشون میده، نشون میده یه جاهایی. در حقیقت ملک خیلی بحث میکنن، یه دیگه باره چی میکنن، همه مردم میدونن، میگن من مالکم، او مالک، ملکمون رو تعویض میکنیم. ولی واقع این است که اگر شما تحلیل نکنید خیلی از این مباحث جدید که در باب ملکیت پیش اومده قابل حل نیست. مرحوم شیخ یک جایی، حالا الان درست یادم نیست در کجا، شاید در بحث اجاره باشه یه جای دیگری، به تناسب فرموده که ما ملک موقت نداریم در اعیان، در اعیان ملک موقت نداریم. اگر یه این رو مالک میشیم ذات این ملکیت استمراره، نمیشه توقیت باشه. امروزه در عالم ملک زمانی تصویر میکنن، خرید و فروش ساختمان ها را به نحو زمانی تصویر کردن که انسان مثلا فرض کنید یک ماه از خانه رو مالک باشه. ما در فقهمون نداریم همچین چیزایی رو. حالا برای فقیه یه مسئله اینطوری طرح میشه، نباید بدونه که چجوری تصویر کنه، آیا اصلا میشه ملکیت استمرار نداشته باشه؟ در مثل منافع که میشه، اما در اعیان میشه. خب تا شما دقت نکنید در حقیقت ملکیت نمیتونید. ما امروز در دنیا مسئله ملکیت معنوی را داریم، یعنی مثل حق تألیف را، حق آثار و هنری را غیره. ملک معنوی چی هست؟ مملوکش چی هست؟ و اینا با تحقیق در معنای ملکیت و ماهیت ملکیت روشن میشه. یا در بحث ذمم، بحث در این که ماهیت ذمه چیه؟ لازمه بحث کنیم. آیا انسان میشه مالک ذمه خودش باشه؟ یا نه؟ اگر نه، در بیع ذمه چی رو میفروشیم؟ بدون مالکیت چیزی رو میفروشیم؟ مقصود من از این مثال ها که خارج از بحث اصولی هم هست اینه که تحلیل در این مسائل ابزار کار مجتهده، ابزار کار اوست. اون نمیخواد مقابل عرف یه حرف جدیدی بیاره، میخواد همین کار عرفی رو بفهمه چی هست، امر و نهی چی هست، انشاء و اخبار چی هست، بیع و شراء چی هست، اینا رو میخواد بفهمه. فائده این فهم به نحو تفصیلی تصمیم گرفتن در مصادیق جدیدی است که عرضه میشه، یا تحلیل درستی از مصادیق قبلی است که عرضه میشه. اینا مسائل مهمی است که باید حل میشه. بنابراین من فکر میکنم کسانی که انکار میکنن لزوم این بحث ها را توجه به این جهت ندارن و عملا هم میمانن دیگه در حل مسائل اینطور است. بنابراین شیوهی که ما الان داریم انشاءالله دنبال میکنیم، نمیگم به همین نظم زمانی، آرای مهم مرحوم شیخ و از نسل‌های بعدی، معمولا یکی دو نوعی ماینده را مثل مرحوم آخون، برخی از شاگردان مرحوم آخون، مرحوم آقای خویی، مرحوم امام و برخی بزرگان که به تناسب تا برسه به زمان معاصر، علل قاعده این بحث ها طرح میشه. مقصودم این است که دوستان انشاءالله در این بحث ها خودشون شرکت کنن، فکر کنن و با هم در گفتگو و بحث به یه نقطه جدیدی برسیم. این حقیقت کار عرض میکنم اصولی شما هست، یعنی بلحمدشای شناگری کردن. بلا بنا نیست محفوظاتی داشته باشیم که مجموعه چیزهایی که دیگران گفتن اینها رو هر جایی میشه تحصیل کرد. عرض میکنم که در بحثی که ما داریم الان و شروع میکنیم، بحث براءت، همونطور که عرض کردم در مقدمش اموری را طرح میکنن. اولین امری که ما ازش صحبت میکنیم که معمولا دارجم نبوده طرحش، یه تاریخچه کوتاهی است از بحث اصول عملیه. این رو شهید صدر در اول بحث طهارت طرح کردن، بحث بسیار خوبی هم هست، ثمره مستقیم فقهی نداره، اما برای فهم ما از کلمات اصول این بسیار موثره. اصول عملیه در میان خاصه و شیعه با اهل سنت فرق میکنه. به حسب گزارش شهید صدر، ما در میان فقهای شیعه برای استنباط دو مرحله داریم. یه مرحله تلاش است برای دستیابی بر ادله نسبت به احکام شرعی، حالا این ادله یا علمی و قطعی هستند یا اینکه با یه طریق معتبر ظنی هستند، ولی برای اثبات واقع اند، برای دلالت بر حکم شرعی اند، اما دلالت علمیان و قطعیان و اما به وجه معتبر شرعی ولو ظنی باشه، ظن معتبر شرعی، مثل اماراتی که از خبر صحه، شهرت و غیره. فقه شیعه در جایی که علم و طریق علمی یعنی ظن معتبر نباشه، دنبال توسع در این ادله بدون اعتبار خاص شرعی نیست که مثلا مطلق ظن رو هم بیاد حجت بکنه،
یا با قیاس و استحسان و اینها بخواد پیش بره تا دلیلی برای حکم شرعی پیدا کنه، بلکه اینجا به دنبال وظیفه عملی مجتهد هست در مقام شک در واقع و فقدان یک دلیلی بر واقع. اینجا ما انحاء اصول عملیه محل بحث قرار میگیره. اصل عملی عبارت از این مرحله دوم که یافتن دلیلی است بر فراغ ذمه، نه دلیل بر حکم واقعی، چون فرض این است که ما در مرحله دوم فارغ از این شدیم که دلیلی نداریم بر واقع، نه علم و نه علمی، نه قطع و نه ظن معتبر شرعی، فرض کردیم اینا رو نداریم. حالا دنبال چی هستیم؟ وظیفه عملی برای فراغ ذمه تنجیزن و تعذیرن. باید ببینیم چه چیزی هست نسبت به واقع. آیا اینجا ما یه معذر داریم یا یه منجز داریم تا از عقاب واقعی دور بشیم و امن از عقاب پیدا کنیم، یا اینکه یک دلیلی بر عقاب وجود داره؟ این مرحله دومی است که فقهای شیعه دنبال کردن، لذا در این مرحله دوم هم توسع به خرج دادن، انهای اصول عملیه را تحریر کردن، تنقیح کردن، موضوعشون را، نسبتشون با هم، مثل براءت، مثل اشتغال، مثل تخییر اصولی در دوران بین محظورین و مثل استصحاب و برخ اصول دیگه مثل اصالات طهارا و غیره که علی الظاهر اصولی محسوب نمیشن، درش بحثی هست. این کار روش فقها و روش فقهای شیعه بود. اما اهل سنت در همون مرحله اول موندن و دنبال این نیستن که وجهه عملی نسبت به حکم واقعی را پیدا کنن. به هر صورتی گویی میخوان اثبات الحکم بکنن، حالا یا با اون ادلهی که وارد شده، یا قطع یا ادلهی که وارد شده. اگر نشد دنبال استحسان و قیاس و اینجور چیزها میرن تا یه جوری حکم بر واقع پیدا کنن. این نکته مهمی است که به لحاظ تاریخی شهید صدر گزارش میکنه. من خودم واقعش این است که استیفا نکردم بحث را نسبت به اهل سنت، اما نسبت به علمای شیعه من نکاتی دارم که بعد عرض خواهم کرد. این فرمایش اصلی ایشونه، منتها بعد ایشون تذییل میکنه این مطلب را به نکته ای که در میان شیعه هم از اول این مسئله اینطور روشن نبوده، یعنی این دو مرحله اینطور روشن از هم جدا نشده بودن. لذا در آثار فقهای قبل تر، حتی در زمان مثل محقق صاحب شرایع، بعد از محقق، قبل از محقق، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم بحث اصول عملیه را گرچه ارتکازن به کار میبرن، براءت را، اباحه را، اصالت و طهاره را، اما گویی خیلی روشن نیست براشون که نقش این اصالت و براءت چی هست و چه فرقی با ادله دیگه میکنه. یکی از مشکلات در فهم کلمات علمای خود ما اینه که اینها، این بزرگواران، تا قبل از شیخ و حتی در میان کسانی تا حد مسئله براشون روشن شده بود، اصالت البرائه رو داخل در ادله عقل میکردن. ادله رو چهار قسم میکردن: کتاب و سنت، اجماع و عقل. براءت را زیل عقل قرار میدادن. من خودم مراجعه کردم، همین کار انجام میدن الان. من حتی مثل مرحوم نراقی بزرگ مولا مهدی در انیس المجتهدینش، در جامعه الاصولش، اینا همین کار انجام میده. مرحوم صاحب قوانین که فاصله ای با شیخ انصاری نداره ولی اقدمه، ایشون هم همین کار انجام داده. مرحوم قزوینی صاحب ضوابط که ایشون معاصر شیخ انصاری، من خودم مراجعه کردم اینها، ایشون هم زیر دلیل عقل آورده، یعنی براءت را زیر دلیل عقل میارن. اون وقت چه جور؟ خیلی ابهام هست در فرمایششون و به همین نکات هم شهید صدر اشاره فرموده. ایشون می‌فرمایند که بزرگان ما در اصالت البراءه اول گویی اصلا اون رو حکم عقلی قطعی می‌گرفتن. ایشون نقل می‌کنه از سید مرتضی و ابن زهره که اینا می‌فرمودن در مقابل اهل سنت که ما به دلیل ظنی عمل نمی‌کنیم، در براءت به دلیل عقلی و قطعی عمل می‌کنیم، اونجا دلیل قطعی داریم. و سؤال شهید صدر اینه که دلیل قطعی بر چی داریم؟ بر حکم واقعی؟ فرض اینه که مشکوکه. حتی نویسندگان بعدی هم همینطورند. حتی اونهایی که تا حد زیادی دیگه نزدیک به زمان شیخ انصاری هستند، بعد از زمان وحید بهبهانی که ایشون در واقع روشن کرده بود مسئله فرق بین دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی را، یا صحیحش فقاهی را، که دلیل اجتهادی دلیل بر حکم، دلیل فقاهتی دلیل بر عرض میکنم حکم اعم از ظاهری و واقعی که اصول عملی هم شامل میشه، با اینکه اینا را از هم جدا کرده بود، ولی میبینید در معاصرین ایشون حتی در طبقه شاگردان ایشون براءت و زید دلیل عقلی میارن. این یه ابهامی. رضا شهید صدر میفرماید که با وجود اینکه عملاً به نظر میاد امروز در فقه شیعه کاملاً روشنه که بحث اصول عملیه یه مرحله ایست غیر از بحث علم و علمی و طرق بر واقع و حکم واقعی، اما به این صورت در میان قدمای فقها تا زمانهای اخیر روشن نبوده و لذا به لحاظ تاریخی این نکته مهمی است که باید بهش توجه داشت. ایشون می‌فرماید که کسی که به این نکته به طور دقیق پرداخته مرحوم وحید بهبهانی است. بعد ایشون نام می‌بره که لعل اول من تفتن جمال الدین باشه در شهر وافیه. من نمی‌دونم ایشون کیه. جمال الدین خونساری که شارح لمعه هست، نمیدونم ایشونه. ایشون البته در یه جایی گفتن در شرح بر عضدی، من نمیدونم همچین چیزی بوده واقعا. ماس بعد یه جا گفتن در شرح بر وافیه. وافیه را سید صدرالدین معروف، چند وافیه چندین شرح داره، معروفتن این سید صدرالدینه که شارح وافیه است. حالا نمیدونم این جمال الدین کجا راه پیدا کرده، کی نقل کرده. یکی از اشکالات بر شهید صدر و مقدرین ایشون اینه که هیچ آدرسی ندادند که این حرف ها مال کجاست. ایشون حرف های رو از شیخ انصار، از وحید بهبهانی نقل میکنه، احتمالا رسائل ایشونه، از جمال الدین نقل کردن، خب نگفتن کجا. اینم یه اشکالیست واقعا. میگن آقایون صلوات بفرستن قدی جلوتر، مثل که در اونجا ما آقایونش هستن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. یه نکته‌ای که شهید صدر بیان فرمودن این است که در این بحث تاریخی می‌فرمایند که مرحوم وحید بهبهانی و بعد به دست شاگردانشون مثل صاحب حاشیه بر معالم و دیگران این مسئله پخته شد که اصلاً در باب اصول عملیه ما دنبال کشف واقع نیستیم، دنبال اماره بر واقع و دلیل بر واقع نیستیم، بلکه به دنبال یافتن وظیفه عملی در این ظرف شک و شبهه هستیم. این رو مرحوم وحید و شاگردانشون تنقیح کردن. منتها این نکتهشون اضافه میکنه کسی که این افکار در اثر مکتوبش متجلی شد شیخ انصاریه. بعد ایشون دو تا نتیجه میگیره. یکی این که هم وحید بهبهانی یه مرحله واقعا مهم از تطور علم اصول رو تشکیل میده، به خاطر همین کشفش، به خاطر همین فهم دقیقش که مسئله اصول عملیه را بالمره به لحاظ ماهیتی وظیفش رو از ادله جدا کرد. و شیخ انصاری هم یک نمونه است از جهت ظهور این کار بدی در آثار مکتوبش، میگه دیگران نداشتن. من البته نمیدونم اینها رو، یعنی واقعش این است که فرمایش های مرحوم شهید صد اینجا مستند نیست، فحص میخواد، دقت میخواد که این حرف ها درسته یا نه. مثلا در مفاتیح الاصول من مراجعه کردم، البته ایشون همونطور که شهید صد فرموده، ایشون بحث براءت رو زیر دلیل عقلی آورد. این فرمایشون درسته. مفاتیح الاصول سید محمد مجاهد پسر صاحب ریاض بوده که مناهل رو هم داره در فقه، مفاتیح در اصول واقعا کتاب به درد بخوریست این مفاتیح. و شیخ انصاری گاهی میفرماید که سید و مشایخ نا، ظاهرن شاگرد ایشون بوده یا شاگرد شاگرد ایشون بوده. ایشون در یه مفتاحی که راجع بحث براءت هست کاملا توجه داره به این جهت، اینو دقت بکنیم چون بعد حرف صاحب معارج هم میخوام بخونیم، کاملا توجه داره که کار اصل عملی ظرف شکه و ظرف بیدلیلیه، ظرف بیدلیلیه. در حالی که قدیمترها مثل محقق صاحب معارج، ایشون اونجا اصل براءت رو که طرح میکنه یه جوری استدلال میکنه که حالا میخونیم عبارتش را، که گویی اصل براءت دلیل بر عدمه، بلکه دلیل نه فقط ظنی، دلیل قطعی بر عدمه، دلیل قطعی بر عدم حکمه، دلیل بر عدمه. نه مثل تصور بزرگانی مثل مرحوم بهبهانی و مثل شیخ در رسائل و برخی دیگه که بگن در ظرف فقدان دلیل بر واقع تازه سراغ براءت میریم، ولی فرمایش صاحب مفاتی از این سنخه، یعنی مثل شیخ انصاری تصویر میکنه که ظرف برا جریان براءت ظرف بیدلیلیه. ایشون میفرماید که مفتاحون اذا شک فی وجوب شیء لنفسه لا باعتبار توقف امر علیه باعتبار کونه رکنن او جزءن او شرطن، داره بحث مقدمات رو فعلا خارج میکنه. اذا شک فی وجوب شیء لنفسه، نه در مقدمات، کما اذا شک فی وجوب الاستحلال و فی وجوب غسل الجمعه و فی وجوب عبادت او معاملت و لم یقم دلیل علمی او ظنی معتبر شرعا او تعبدی معتبر شرعا الا عدم الوجوب ولا على الوجوب فحل الاصل حين اذن الحكم بوجوب الاتيان بذلك المشكوك بذلك المشكوك في وجوبه احتياطا فيكون هذا من المقامات التي يجب فيها الاحتياط او لا يجب. ببینید اگه دقت کنید، ظرف جریان براءت یا احتیاط را ظرف شکی میگیرد که لم یقم دلیل علمی او ظنی معتبر شرعا او تعبدی معتبر شرعا على عدم الوجوب یا وجوب، یعنی نه علم نه علمی. در واقع تصویر صاحب مفاتی از ظرف اجرای براءت دقیقا همین است که در کلمات مثل شیخ انصاری و دیگران آمده. بعدشون میفرماد که فحل الاصل حین اذن الوجوب و کذا، بعد میفرماد که اولا یجب بل الاصل هنا براءت الذمه به حسب ظاهر ان وجوب ذلك، به حسب ظاهر. در عبارت بعدی هم بازشون اشاره داره به حکم واقعی و ظاهری، یعنی برای مثل صاحب مفاتی که اقدم است بر شیخ انصاری هم کاملا روشن بوده وجود حکم ظاهری و واقعی و این که ظرف جریان اصل براءت ظرف فقدان علم و علمیه. این یکی از شواهدی که میخوام بگیم نظیر فرمایش شیخ هست. اما حالا دیگران چه گفتن و چه کردن؟ مرحوم شهید صدر چیزی نیورده، مال ایشون میشون نقل نکرده بود. در معارج که شهید صدر اسم میاره میگه مثل محقق، ولی نگفته کجا و چی. عبارتی که ما پیدا کردیم در معارج یه جوری هست که به نظر میاد دلیل از میکنم براءت را مثل ادله بر حکم واقعی و اماره گرفته، بلکه قطعی. ایشون میگه بله فعلم ان الاصل خلو و ذمه عن الشواغل الشرعیه فاذا ادعا مدع حکما شرعیا جاز لخصمه ان يتمسك في انتفائه بالبراءه الاصليه فيقول لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلاله شرعيه لكن ليس كذلك، یعنی دلالت شرعیه نیست. فیجب نفیه، ما باید نفی کنیم اصلا وجود اون حکم را، چون دلیلی برش نیافتیم. در مطلب ولا یستمر و ظاهرا درست ولا یتم هذا الدلیل الا به بیان مقدمتین احداهما انه لا دلالت علیه شرعا به نضب طرق الاستدلالات الشرعیه و نبین عدم دلالتها علیه. اولین مقدمه این است که بگیم دلالت شرعی بر این حکم وجود نداره، پس ما باید ادله را استقصا کنیم، بگیم در میان ادله فحص کردیم، دلیلی بر حکم مثلا بر حرمت شرب تنباکو نداریم. و ثانیه مقدمه دوم ان نبین انه لو کان هذا الحکم ثابتا لدلت علیه احدا تلک الدلائل لانه لو لم يكن عليه دلاله لزم التكليف بما لا طريق للمكلف الى العلم به وهو تكليف بما لا يطاق. ایشون بعد میگه مقدمه دوم این کبراست که بگیم اگر ما دلیلی بر حکم پیدا نکردیم باید بگیم حتما حکم نیست. چرا؟ چون اگر بگیم با وجود فقدان دلیل حکم هست، این تکلیف ما لا یطاقه. ببینید سر از کجا در آوردیم در براءت. میگه تکلیف مالایوتاقه و بنابراین نمیشه. ولو کان علیه دلالتون غیر تلک الادله لما کانت ادلت و شر منحصرتون فیها. و ما برای اثبات این که هیچ دلیل نداریم باید این ادله شرعی منحصر محصور، مثلا فرض کن 20 دلیل هست همه رو گشتیم نبود، پس میگیم حتما در واقع هم حکمی نیست. چرا؟ چون اگر حکم در واقع باشه تکلیف مالایوتاق میشه. حالا این حرفا نیاز به تأمل داره. قبل از این محقق صاحب شرایع بحث و یه جوری با بحث این که حظر و اباحه در احکام در افعال حظر هست یا اباحه پیوند میده، که این خودش یه بحث مهمی که اصلا موضوع دقیقا چیه. این هم یکی از نکاتیست که حالا شاید شهیستر اشاره نکرده باشه. بحث براءت در کلمات فقها گاهی با بحث حظر و اباحه خلط میشه، با اباحهی که قبل از شرعه. لذا یک ابهام و در هم آمیختگی عجیبی وجود داره در تبیین براءتی که به کار می‌برن. و واقعا شهید صدر حق داشت که در مقدمه بحث براءت این تذکر تاریخی رو بیاره که شما اگر کتاب اصولی رو باز کردید دیدید براءت اونجا نوشته، فکر نکنید همین براءت است که ما میگیم، چه بسا یه حرف دیگری باشه مثل همینجا. این فرمایش مرحوم محقق در واقع نتیجهش این است که براءت یه دلیل قطعی بر عدم الحکمه. یه جای دیگری در همین معارج محقق براءت را به استصحاب حال قبل از ورود شهر ارجاع داده. این هم خودش داستان دیگری است که عده این چنین کردن. بنابراین مقصود این بود که در کلمات و اصولین قبلی، فقهای قبلی، اصالت البراءه یا حتی اصول عملیه دیگه مثل استصحاب، اینها به همین معانی نیست که ما امروز داره به کار میبریم. صاحب معالم استصحاب را از باب زن حجت میکنه که عده از بزرگان استغراب کردن این را. بنابراین ما به این نقطه تاریخی باید توجه داشته باشیم. منتها همونطور که عرض کردم فرمایش شهید صد توش مستنداتی وجود نداره، مثل خیلی بحث‌های دیگه دقت‌هایشون داره، اشارات خوبی داره، منتها مستند نیست. حالا دوستانی که اهل کارن خوب یه فحصی هم بکنن. این البته بس ثمره فقهی نداره، ولی یه فایده فهم کلمات و علما رو داره. به قول امروزی‌ها فایده تفسیری و هرمنوتیکی داره که ما بفهمیم علمای اصول چی میگفتن، چی میخواستن بگن، مقصود اصلشون چی بوده. حالا دوستانی اگر اهل فکر و کار هستن مازاد بر این رو به خودشون تلاش بکنن. اگر چیز خوبی پیدا شدید ما رو خبر کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.